آقای کشکر، شما 30 سال پیش در چنین روزهایی چه فعالیتی داشتید و کجا بودید؟
من همجور که شما میدونین با سازمان شرکت‌های فضایی خلق بودم اون زمان و یک پارچه شور بودیم، یک پارچه آتیش بودیم و فکر میکردیم که با رفتن شاه و آمدن احتمالاً حکومت زحمت کشان شامل کارگرا و دهقانا و تولیدستان چیزی که آرزو داشتیم مسائل جامعه حل میشه و من فکر میکنم به این مسئله توجه نداشتیم که مسئله اصلی کشور ما در واقع نبود آزادی های سیاسی و نبود یک حکومت برآمده از اراده مردم بود که در واقع تازه اگر میداشتیم این آغاز کار بود برای پیشرفت به سمت ساختن یک جامعه آزاد و آباد. به هر حال فکر میکردیم اگر شاه بره هر اتفاقی دیگه که بیفته یا هر حکومتی بیاد بهتر از اونه. بر این اساس سخت فعال بودیم و در اعتصابای مختلف مثلا فرض کنید که رخ میداد ما هم فعال بودیم، شرکت داشتیم. من میرفتم در دانشگاه ها سخنرانی میکردم، برای کارگران شرکت نفت سخنرانی میکردم. مثلا روزی که آقای خمینی برگشت من در آبادان بودم و اونجا برای کارگرای اعتصابی شرکت نفت سخنرانی داشتم.
آقای کشکر، آیا اون زمان اون روزها شما این تصور رو داشتید که در یک انقلاب اسلامی شرکت دارین؟
نه، برای که هر کسی از ذهن خودش یار این انقلاب بود و طبیعتا همینجوری که در ذهن آقای خمینی و هواداران اون انقلاب اسلامی بود، در ذهن ما یک انقلاب کارگری و زحمتکشان و طبقه تهی دستان بود و همینجور که میدونین مثلا در ذهن احتمالا سازمان مجاهدین یک انقلابی از زحمتکشان مسلمان برای ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی بود. منتها از اونجایی که همینجور که میدونین شاه تمام سازمانهای سیاسی مخالف رو از بین برده بود، نیروهای ملی و چپ رو سخت سرکوب کرده بود، روحانیون خب این شانس را داشتند که از مساجد و تکایا به عنوان دفاتر حزبیشون استفاده کنند و شبکه وسیع آخوندا و روحانیون هم مثل یک حزب عمل بکنند و آقای خمینی هم در مقام یک رهبر قاطع این حزب طبیعتا هژمونی گرفت و همه ناچار شدند که به هژمونی او گردن بذارند. در سال اولی که او پیروز شده بود خب خیلی ها هنوز قبول نداشتن که این انقلاب اسلامی است و هژمونی آقای خمینی هم قبول نداشتن و همینم منشأ بسیاری از تضادها و برخوردها و کشمکشها بود.
ایده مطرح میکنن چون رهبری انقلاب در دست آیت الله خمینی بود، از همون موقع روشن بود که این انقلاب یک انقلاب اسلامی است. نظر شما در این مورد چیه؟
والا به این سادگی نمیشه گفت، برای اینکه خب خمینی خودش مطرح میکرد که من اگر بیام همه گروه ها و سازمان های سیاسی آزاد هستن، وقتی تو پاریس بود و حتی میگفتش که من میرم قم، اونجا ادامه کار خودمو میدم و حکومت رو میدیم دست کسانی که واردن به امور حکومتی. حتی اوایلم وقتی که آمد ایران و دولت موقت تعیین کرد، این دولت موقت شامل مهندس بازرگان بود و بسیاری از کارشناسان و فعالان مذهبی زمانشا، فعالان سیاسی رو عرض میکنم که روحانی نبودن و یه حکومت غیر روحانی تشکیل شد اولش و حتی رفت قم همینجور که میدونید. منتها از اونجایی که گویا قدرت بسیار شیرین هست، من میگم گویا چون من هرگز خودم قدرتی نداشتم که مزه کنم بفهمم، اما گویا شیرینی قدرت و هوس‌هایی که به هر حال به سر آدم میزنه وقتی که میتونه این قدرت رو کسب بکنه، ایشون رو بازگردوند به تهران و کابینه بازرگان رو کنار گذاشت و بعد یک دولت رادیکال اسلامی رو کم کم جانشینش کرد. این است که من فکر نمی کنم همه چیز از اول معلوم بود. حالا مثلا میشه گفتش که اگر همه نیروهای که در انقلاب شرکت داشتن از اول، منهای طرفداران آقای خمینی میگم، همه بقیه که امروز حالا هستن و انتقاداتی به گذشته خودشون رو دارن، از چپ و ملی و نیروهای مذهبی مخالف خمینی و اینا، همه اینها اگر میمدن و روی مسئله آزادی و حقوق بشر پافشاری میکردن، در این حال هم عملیات خشونت‌آمیزی در پایین انجام نمی‌شد، حوادث کردستان اتفاق نمی‌افتاد، حوادث گنبد اتفاق نمی‌افتاد، سازمان مجاهدین مش بمب‌گذاری و آدم‌کشی رو در واقع اتخاذ نمی‌کرد. توی اون یکی دو سال اول انقلاب اگر این اتفاقات نمی‌افتاد، حزب دموکرات نمی‌دونم مش به حساب مسلحانه در کردستان ادامه نمی‌داد، کماله اون کارو نمی‌کرد. همه اینا اگر که اتفاق نمی‌افتاد، چه بسا اون خشونت ها هم در بالا اتفاق نمی افتاد و گروه های طرفدار خشونت و سرکوب و آدم کشی هم در بالا اینقدر رشد نمی کردن. مسئولیت ها به نظر من با همه جانبه بهش نگاه کرد. این است که در اون زمان که آقای خمینی اومد، خب خیلی از مسائل هنوز روشن نبود و آقای خمینی هم حرف هایی می زد که با عمل بعدیش متفاوت بود، کما اینکه خب اوایلش آقای بازرگان و یا آقای بنی صدر و امثال هم رو تحمل میکرد و این از اینا حمایت میکرد.
شما اشاره کردید به همون یکی دو سال بعد از انقلاب. به هر حال اون موقع یک فضای دیگه ایجاد شده بود. شما در اون موقع در اون سالها یادتون هست که چه پیشبینی داشتید و خودتون اساساً میتونستید فعالیت سیاسی بکنید؟ فعالیت میکردید کماکان؟
سالهای اول حکومت جمهوری اسلامی ما در سازمان فدایان خلق در واقع نظرات مختلفی بود. مثلا کسانی معتقد بودن که بایستی در گنبد و کردستان مبارزه کرد. من جز کسانی بودم که مخالف این مش بودم و میگفتم که ما اگر میخوایم یه مبارزه در سطح ملی بکنیم، نبایستی مبارزه مسلحانه در کردستان و گنبد رو پیش ببریم، برای که این اولا مردم رو علیه ما بسیج میکنه، به نیروهای سرکوبگری که در بالا موضع گرفتن بهانه برای بستن فضای سیاسی رو میده و نهایتاً هم یه حکومتی مرکزی اینجا وجود داره. ما که نمیتونیم پیروزی پیدا کنیم بر این حکومت مرکزی که ارتش و نیروهای وسیعی رو از مذهبیون به عنوان کمیته ها اون زمان و سپاه بعد داره تربیت میکنه و مسلح میکنه، با این ارتش با این قدرت اقتصادی مقابله کنیم. بنابراین بیاییم و تلاشی بکنیم برای که سازمان های حزبی یا تشکیلات ما در سراسر ایران کار قانونی بکنه، در انتخابات شرکت کنیم، روزنامه و رسانه خودمون رو داشته باشیم و بساتمون رو از کردستان و گنبد جمع بکنیم به همین راحتی. ولی خب عده‌ای کاملا مخالف بودن و بعدم انشعابات مختلفی شد. مثلا کسانی که به عنوان اقلیت بعدم جدا شدن اصلا با نقد مشید چریکی هم مخالف بودن و بعدم از نوع مشید چریکی رو اتخاذ کردن. ببینید مثلا گروهی به نام اشرف و اینا، اونا که اصلا داستان دیگه بود. تازه بقیه هم که مشید چریکی رو نقد میکردن معتقد بودن که ما در کردستان با حضور مسلحانمون و در گنبد حفظ بکنیم و همینا منشأ مشکلات زیادی شد. من جز کسانی بودم که مشی متعادلی داشتم و به همین دلیلم برخی از طرفداران خط چریکی و یا حضور مسلحانه در کردستان و گنبد ما را به عنوان جریان راست میشناختن در سازمان.
و چطور شد که شما مجبور شدید از ایران خارج بشید آقای کشکر؟
آره دیگه، در سالهای بعد از 60، خب من در سال 62 خارج شدم، دیگه فضا هرچه سیاهتر و مختنقتر شد و طبیعتاً امکان فعالیت علنی اصلا وجود نداشت. بعد سرکوب ها شروع شد، همینجور که میدونین سازمان های چپ یکی پس از دیگری زیر سرکوب شدید قرار گرفتن، بسیاری از دوستان ما دستگیر شدن که بعدها هم در اون اعدام های وسیع یا کشتار های وسیع عده زیادشون اعدام شدن و امکان فعالیت به هیچ وجه وجود نداشت. ما باز هم عملا در خانه هایی تو آپارتمان ها قایم شده بودیم و فعالیت بسیار خفیفی میکردیم. اینه که در اون زمان برخی از دوستان تصمیم گرفتن جلسه ای بذاریم و در جلساتی که اونجا گذاشته شد بسیار مسئولان اون زمان جریان ما تصمیم گرفتن که عده‌ای حتما به خارج اعزام بشن که منم از جمله اونا بودم. بنابراین ما به خارج اومدیم در سال 62 از طریق ترکیه.
وقتی در سال 62 به خارج از کشور اومدید، چشماندازتون از آینده ایران چی بود؟ امیدی داشتید هنوز؟
هنوز فکر میکردیم که شاید جنگ که پایان بگیره اون وقت فضا بازتر بشه و حالا بهانه هایی به خاطر جنگ عراق وجود داره فکر میکردیم و این بهانه از دست رژیم که بیرون بیا، مردم هم توقعات خودشون بعد از انقلاب دارن و رژیم بایستی به این خواسته ها پاسخ بده و بنابراین فشارهای از پایین میاد، فضا در بالا باز میشه و امکان داره ما بازگردیم فعالیت بکنیم. و پس از جنگ باز هم علاوه بر این که خب طبیعتا رژیم ظرفیت هر گونه فضای باز رو از دست داده بود و ظرفیت در واقع گردن گذاشتن به خواسته های دموکراتیک مردم رو نداشت، اما این هم نباید فراموش کرد که بلافاصله بعد از این که خمینی آتش بس رو پذیرفت، سازمان مجاهدین شروع کرد به اون عملیات مسلحانه معروف که باعث کشته شدن صدها تن از نیروهای اون شد و ضمناً بهانه هم به دست خمینی و گروه‌های سرکوبگر در ایران داد که اون اعدام‌های وسیع رو در زندان‌ها، اون قتل عام رو انجام بدن و باز هم فضا بسته شد. من ضمن محکوم کردن طبیعتاً ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی و محدود بودن ظرفیت خمینی و اطرافیان او برای پذیرش خواسته های دموکراتیک، اما نباید فراموش کرد اون خشونت هایی که در پایین شد و اشتباهات بزرگی شد. فکر کنین یه رژیم صدام حسین با رژیم ایران در جنگ بود، شما بری با اونجا نیروهایی رو متحد صدام حسین بکنی، اونجا یه مشت تانک و توپ قرض بگیری از صدام حسین و بعد مرزهای ایران و عراق وارد ایران بشی و فکر کنی که میری کرمانشاه را میگیری و بعدم همینجوری قدم به قدم به تهران نزدیک میشی. این خیالات به نظر من جنون‌آمیز و بچگانه خودش سبب شد که بیشترین بهانه رو به دست نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی بده و هم کشتار وسیعی از زندانیان بکنه، هم اونایی که وارد خاک ایران شده بودن رو بکشه و بعد هم بستر مناسبی برای پیشرفت و پیشبرد خط سرکوبگر و افراطی در جمهوری اسلامی به وجود بیاد.
25 سال از تاریخی که شما از ایران خارج شدید میگذره. در طول این مدت اتفاقات زیادی افتاده. از جایی که الان قرار گرفتید و به مسائل ایران نگاه میکنید، فکر میکنید به چه سمت و سویی داری میره و امیدها تا چه حد در حقیقت از بین رفته؟ ارزیابیتون چیه الان در این لحظه؟
من معتقدم که اولا امید هرگز نباید از بین بره، یکی. دوم، یادمون نره که اون انقلابی که در ایران انجام شد اجتناب ناپذیر بود، برای اینکه ما یه پادشاه داشتیم که این قانون اساسی رو زیر پا گذاشته بود و به هیچ وجه نظر مصلحان جامعه و دلسوزان جامعه رو قبول نکرد. یادمون باشه قبل از 28 مرداد قوام السلطنه به شاه نامه ای نوشت و نوشت اگر شما بخوای اختیارات مجلس رو محدود بکنی، این خطر وجود داره که خود سلطنت یه روزی از بین بره. بعدش 28 مرداد که در واقع روزی است دولت قانونی و برخواست از اراده مردم رو که میخواست از منافع ملی ایران در برابر انگلستان دفاع بکنه، دربار شاه همراه با انگلیس و آمریکا در یک توطئه زشتی و خونینی حکومت دکتر مصدق رو سرنگون کردن و نطفه انقلاب اونجا بسته شد. 25 سال بعد تا انقلاب نگاه بکنین، شاه همه فرصت‌ها رو سوزوند و جامعه رو برد به سمت انقلاب. مهندس بازرگان در آخرین محاکمش در دادگاه نظامی میگه من آخرین کسیم که با این زبان به شما سخن میگویم، بعد از من نسل جدید با زبان دیگری به شما سخن خواهد گفت، در خطاب شاه و دادگاه نظامی. یعنی که جامعه میره به سمت مبارزات خشونت آمیز. و یک سال و نیم دو سال قبل از انقلاب حتی علی اصغر حاجی جوادی در نامه‌ای به شاه مینویسه که من صدای شکستن سقف رژیم شما رو میشنوم و بیاین قانون اساسی رو رعایت بکنین. خب این قانون اساسی مشروطه که با اون جنگ ها و مبارزات به وجود اومده بود، این تماما زیر پا گذاشت و تازه دو سال قبل از انقلاب ایشون به فکر افتاد که حتی حزب ایران نوین و حزب مردم هم ببنده و حزب رستاخیز درست بکنه و نهایتا کار را به جایی رسوند که جامعه شورش کرد. بنابراین این انقلاب رو نه چپ ها کردن، نه آقای خمینی، نه نیروهای ملی، قبل از همه مسئول هر انقلابی در هر مقطعی از تاریخ اون نظام حاکمه در درجه اول. امروز هم اگر مردم بریزن تو خیابون و شورش بکنن علیه جمهوری اسلامی، قبل از همه خود جمهوری اسلامی است که مسئوله. بنابراین انقلاب مثل یک زلزله‌ای بود که تمام در واقع عوامل پدید آورندش به تدریج فراهم شد و بعد این زلزله اتفاق افتاد، یا مثل یک سدی بود که به تدریج درش رخنه های مختلف ایجاد شد و شکست و بعد یه طوفان و یه سیل عظیمی آمد و خیلی چیزا رو ویران کرد.
آقای کشکر، بسیاری از جوانها در ایران، یعنی نسلی که دوران حکومت پهلوی رو تجربه نکرده، از نسلی که انقلاب کرده و یا از پدران و مادرانشون و ما میپرسن که چرا انقلاب کردید و حتی نسل پیشین رو مسئول این وضع تو ایران میدونن. پاسخ شما به اونا چیه؟
خب باید بهشون پاسخ داد که این انقلاب حتمی و اجتناب ناپذیر بود. نطفش در کودتای 28 مرداد بسته شد و بعدش هم در 25 سال حکومت سرکوب و فساد به تدریج بارور شد و متولد شد و ما همه کسانی هستیم که طبیعتاً در اون مجموعه باید بهمون نگاه کرد. حالا بعد از انقلاب طبیعتاً ما بایستی مسئولیت خودمون رو نگاه بکنیم و در این مورد من فکر میکنم که بایستی از ابتدا رو مسئله آزادی ها و حقوق بشر مجموعه نیروها با نظرات مختلفی که داشتن سر این مسئله که منافع مشترک در واقع همه نیروهای سیاسی بود و مسئله منافع ملی ایران بود، اگر که یه حکومت دموکراتیک به تدریج در ایران به وجود اومد، سر این بایستی همکاری میشد که به نظر من این مسائل دیده نشد و این همکاری ها انجام نشد. من هنوز با امید به ایران نگاه میکنم. من یه مثال میزنم، قبل از انقلاب همه دنبال یه نوع حکومت دیکتاتوری بودن، حالا چپا دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن، خمینی طبیعتا معلوم بود چی میخواست، مجاهدین دیدیم که دنبال حکومت بی طبقه توحیدی بودن که نوع دیکتاتوری بود و اصلا انگشت شمار بودن کسانی که طرفدار یه حکومت واقعا برخواسته از رأی و اراده مردم و آزادی های سیاسی و حقوق بشر، اینا کم باها داده میشد. اما امروز انگشت شمار کسانی هم که دنبال دیکتاتوری باشن در نسل جوان و همه به نوعی به مسئله دموکراسی و حقوق بشر به نام به عنوان نقطه آغاز پیشرفت و ترقی نگاه میکنن و این یه تحول بزرگیه. ما در زمان شاه یک حکومت سکولار استبدادی داشتیم، الان یک حکومت اسلامی ضد سکولار داریم، اما جامعه مستعد در واقع یک حرکت سکولار و استقرار یک حکومت دموکراتیک غیر مذهبی است. به این اعتبار جامعه ایران به خاطر تجاربی که کرده خیلی پیشرفت کرده و تازه در شرایطی که نسل جوان ایران یک حکومت دموکراتیک بر اساس حقوق بشر و آزادی های سیاسی میخواد و در جامعه ایران در واقع بنیادگرایی باز تولید نمیشه در میان اکثریت جوانها، تازه جوامع اسلامی دیگه میخوان اون راه رو تجربه بکنن و بسیار عقبتر از ایران هستن و ایران این تجربه رو کرده و ازش داره میاد بیرون. جمهوری اسلامی با اون تفکرات عقب مانده ولایت مطلقه فقیه و امثال هم یه درختی است که شش در جامعه ایران باز تولید نمیشه، بلکه روز به روز میپوسه و خود این درخت میفته. به همین اعتبار من کاملا با امید به آینده نگاه میکنم، ضمن اینکه یک بار دیگه هم تاکید میکنم که اون انقلاب اجتناب ناپذیر بود.
شما اگه بخواید نوع حکومت ایران رو تعریف کنید پس از 30 سال که از انقلاب میگذره چه تعریفی میدین؟ یعنی این حکومت یک حکومت استبدادی یا مردمی؟
یک حکومت مذهبی استبدادی بسیار روشنه. هیچ حکومت به نظر من ایدئولوژیکی نمیتونه مردمی باشه، چون وقتی که با نگاه ایدئولوژیک و با منافع ایدئولوژیک نگاه میکنیم در برابر منافع اکثریت مردم قرار میگیریم، حتی به نام کمونیسم و یک حزبی که حزب کمونیست باشه و بخواد دیکتاتوری خودش رو به نام تا از منافع کارگران و زحمتکشان اعمال بکنه و مدعی اون منافع باشه، حتی اون هم نمیتونه منافع مردم رو تأمین بکنه، چه رسه یک حکومت مذهبی و یک حکومت ایدئولوژیک دینی. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت عقب مانده و ارتجاعی دینی است، اما خوشبختی این است که مردم ایران اگر امروز بهشون آزادی های سیاسی داده بشه، یعنی آزاد باشن که نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، با تجاربی که در ایران، البته آمار و ارقام مشخص نداریم، ولی تجاربی که داریم، اتفاقاتی که افتاده، همون دوم خردادی که دیدیم و حوادث بعد، میدونیم که اگر یک ذره آزادی انتخاب باشه، مردم نشون میدن که این حکومت و این نیروهای مذهبی به حساب ضد تاریخ و حساب نیرویی که اصلا شایسته امروز ایرانی ها نیست را نمیخوان.
به این ترتیب شما معتقدید انقلاب و یا آرمانهای اون برای بسیاری از توده های مردم شکست خورده است؟
ببینین، من خودم یه نظر خاصی در مورد انقلاب دارم. من معتقدم همه انقلابا شکست میخورن نهایتا به اون شکل، ولی یه اتفاق بزرگی که میفته اینه که خیلی چیزا ویران میشه، خیلی از در واقع اون مشخصات رژیم پیشین و جامعه پیشین در طوفان و حرکات انقلابی از بین میره و جاش مسائل دیگه و پدیده‌های دیگه‌ای به وجود میاد. مثلا انقلاب فرانسه، بعدش چه اعدامات، چه کشتارا، چه اتفاقاتی افتاد و تا 40-50 سال بعدش هم خب میدونین دموکراسی نبود دیگه. تازه روبسپیر خودش هم اعدام شد، همینجور که میدونین دانتون اعدام شد، کامی اعدام شد، همه اعدام شدن. بعدش تازه حکومت استبدادی اومد، ناپلئون سوم که اصلا چه کار کرد اینا، تازه اینا همه 60-70 سال بعد از انقلاب اتفاق افتاد، ناپلئون سوم. خب بنابراین که تا میایم به کمون پاریس میشه 100 سال از انقلاب فرانسه گذشته و توی این مدت خب چه اتفاقاتی افتاد. یا مثلا در روسیه ما دیدیم که چه جوری شد. خب در ایران هم همینه، یعنی اولا انقلاب اجتناب ناپذیر بود، در ثانی انقلاب به اون خواسته های انقلابیون معمولا پاسخ نمیده و یه گروهی رو از میون اونا به قدرت میرسونه، همین. اما من فکر میکنم که یک مانع بزرگ در برابر تحول دموکراسی در ایران نظام پادشاهی بود. نظام پادشاهی در انگلستان خودش رو منطبق کرد با دموکراسی و موند، تبدیل شد به یک در واقع عنصر موزه‌ای. الان مردم، توریستا میرن نگاش میکنن، نگاه میکنن اون ساختمونی که شاه توش زندگی میکنه، ولی ملکه انگلیس حتی حق رأی هم نداره، نمیتونه یه رأی توی صندوق بندازه. خب در مورد فرانسه نظام پادشاهی منطبق نشد با اراده مردم، منقرض شد، از بین رفت. در ایران هم مردم تمام تلاششون کردن، 100 سال تلاش شد که این نظام رو منطبق بکنن با کنستیتوسیون، یعنی یک قانون اساسی دموکراتیک، یک قانون اساسی برخواسته از رأی مردم، اما نظام پادشاهی نتونست خودش رو سازگار بکنه، نهایتا از بین رفت و اون یه مانع بزرگ بود در برابر تحول دموکراتیک. یه مانع دیگه هم همیشه روحانیت مرتجع و آخوندها بودن که این رم به بوته آزمایش گذاشت و الان 30 سال بعد از آزمودن اینها، حالا نسل جوان میدونه که اینها هم مانعن در برابر انقلاب و امروز هیچ مانع فرهنگی ساختاری در برابر تحول دموکراتیک و یه حکومت دموکراتیک در ایران نیست، به جز همین نظام جمهوری اسلامی. در حالی که در جریان انقلاب بهمن در ساختار ما هنوز مشکل بود، به همین دلیل هم که دیدیم که اون استبداد رفت و یه استبداد دیگری آمد. اما به نظر من اگر این استبداد بره و یا در شرایط تنگنایی قرار بگیره و بتونن مردم کنارش بزنن، دیگه استبداد دیگری از درون نمیرویه، برای که توی این 100 سال مبارزه به تدریج موانع ساختاری و فرهنگی و سیاسی در برابر تحول دموکراتیک در ایران از بین رفته و اینم یکی از دلایلی است که من با